بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می کنم بعد از این که ما بیان کردیم چه مشتک حمله بر زغات می شود و سر این که مبدا حمله بر زغات نمی شود ولیکن مشتک حمله بر زغات می شود، بعد از این که سر این را بیان کردیم، در این مشتقاتی که اون مشتقات از صفات ذات بر ذات جل و علا شمرده می شود، مثل حمله عنوان عالمون و قادرون و حیون بر ذات حق جل و علا، در این صفاتی که مشتق هستند و اینها از صفات ذات شمرده می شود، در حمل این صفات بر ذات باری دو اشکال هست، از دو جهت اشکال هست. یه جهت این است، خب در مشتق بنابر این شد که مبدا مغایر با ذات بوده باشد، مبدا امری بوده باشد و ذات امر آخری بوده باشد. تغایر مبدا با ذات، این در حمل مشتق بر ذات معتبر است. مشتق که بر ذات حمله می شود ولیکن مبدا حمله نمی شود، در مشتق که حمله می شود باید مبدا با ذات تغایر داشته باشد. یه جهت اشکال این است در این صفات ذات که در این صفات ذات مبدا با ذات اصلا تغایر ندارد. بنابر مذهب حق که صفات ذات عین ذات الحق جل و علا هستند، عرض و معروض نیست، عینیت است. اینجور نیست که صفات ذات عرض بشود، مثل در ماها که یه مختصر به بعض چیزها تمکن و قدرت داریم، قدرت عرض است، قائم با ما هست، قائم به معروض است. در ذات حق جل و علا زاید بر ذات نیست. قدرت و علم عین ذات الحق جل و علا هستند. پس می بینید در خداوند متعال مبدا عین ذات است، تغایری ندارند. و در مشتق گفته شد که باید تغایر داشته باشد مبدا با ذات. این یه جهت اشکال است. اشکال جهت دیگرش این است، خب مبدع چه با ذات قائم است؟ آخه در مشتق اینجور گفتیم سر این که مشتق حمل بر ذات می شود چون که مبدع با ذات قیام دارد، رو این حساب چون که مشتق انتزاع شده است از ذات به اعتبار قیام المبدع به ذات، بدون جهت مشتق حمله می شود. خب اشکال شده است در ذات الحق جل و علا که مشتق به او حمله می شود این صفات ذات، مثل قادرون حیون، بنابراین که حیون غیر از قادرون بوده باشد، یه صفت مثلا اخرایی بوده باشد. اگر گفتیم عالمون قادرون حیون اینها را حمله بر ذات تبارک و تعالی می کنیم، در اینها قیام چی نیست؟ ذات متلبسه به مبدع چی نیست؟ تلبس یعنی قیام ندارد. اینها عرض نیستند تا قیام به ذات داشته باشند در ذات حق جل و علا. بناهم بر عینیت این تلبس نیست. دو جهت اشکال شد. یه اشکال این است که در حمل مشتق بر ذات معتبر است که مبدا با ذات تغایر داشته باشد، این نیست در صفات ذات. بله، امر دیگر که معتبر است در حمل مشتق بر ذات، ذات باید تلبس به مبدا داشته باشد. تلبس اون قیام عرضی است در ذات الحق جل و علا، نسبت به صفات ذات قیام عرضی تصور نمی شود. این دو جهت اشکال است. مرحوم صاحب کفایه در مقام دو امر ذکر کرده است. در امر اول خواسته است جهت اولا را حل بکند، که اشکال در جهت اولا را که مبدع با ذات در ذات تبارک و تعالی تغایر که ندارند عیبی ندارد. در امر بعدی توجه کردی که امر خامس است، مسئله تلبس و اشکال تلبس را حل کرده است که نه اینجور نیست، تلبس در ذات باری هم هست، تلبس هم منحصر به تلبس عرضی نیست که به کسی بگد در ذات باری تلبس عرضی نیست در صفات ذات. خب صاحب کفایه متعرض می شود، یک ناظر است در این امر خامس که از جهت اولا می خواهد جواب بدهد، در کلامش ناظر است به حرفی که صافصول در مقام زده است. صافصول گفته است در حمل مشتق بر ذات تغایر مبدع با ذات معتبر است، پس عالم و قادر را که حمل بر ذات الحق جل و علا می کنیم، ذات الحق تغایر با مبدع ندارد، با مبدع بناهم بر مذهب حق که مذهب عدلیه است، که صفات ذات عین ذات هستند. بدون زد فرموده است پس عالم و قادر به معنای لغوی که هست، با اون معنای لغوی حمل بر خدا نمی شود. این که به خداوند گفته می شود یا عالم یا قادر یا حی، اینها که گفته می شود، این الفاظ یا به معنای دیگری نقل شده اند، حملشون بر خداوند به اعتبار و معنای منقول الیه هست، در خداوند معنای دیگر دارند، یا اگر نقل نشوند در معنای دیگری مجازن استعمال شده است، که استعمالی که هست استعمال به اون حمل به اعتبار معنای مجازی است که استعمال شده است. این کلامی است که صافصول در مقام ذکر کرده است، و می دانید کلام صافصول هم در اون چیز است، در صفات ذات است. اصل کلام صافصول در اون صفات ذات است که در اونها مبدا عین ذات است در ذات حق جل و علا، پس نمی شود گفت که عالم به همون معنای لغوی که معتبر است مبدا غیر ذات بوده باشد، با اون معنا حمله می شود بر ذات باری. باید بگیم معنای دیگری دارند منقولن، یا استعمال می شود در معنای دیگری مجازن. این کلام صافصول است. صاحب کفایه چجور این را حل می کند، این اشکال را؟ درست توجه کنید مطلب بله فایده دارد. ایشان می فرماید بر این که در حمل مشتق بر ذات صاحب کفایه می فرماید که تغایر معتبر است ما بین المبدع و الذات، تغایر مفهومی معتبر است، یعنی اونی که در حمل مشتق بر ذات باید باشد مفروغ عن هست، اون این است که معنای تصوری مبدع، اون معنای خطوری مبدع غیر از معنای خطوری ذات بوده باشد، این معنا معتبر است. اما مغایرت در عینیت، یعنی مغایرت در وجود خارجی که مبدع در خارج وجودی داشته باشد و ذات در خارج وجود آخری داشته باشد، به حیث که وجود مبدع زاید بر وجود ذات بشود، این در حمل مشتق بر ذات این اعتبار ندارد، این را ما معتبر نمی کنیم. صاحب کفایه می فرماید که مبدع در وجودش زاید بر وجود ذات بشود. شاهد بر این که می گوییم دیگر می گیم سواده شدیدون بیازه قویون، توجه کردید این شدید و این قوی را حمل می کنیم بر بیاز و سواد، توجه کردید، و حال این که مبدع چی بارد از شدت است، توجه کردید با سواد در مفهوم تغایر دارند. لفظ شدت بله توجه کردید اون شین و دال و ته شین اون دال مشدد که از او تعبیر به مبدع می کنیم، اون معنایی که تصوری معنای تصوری او مغایر است با معنای تصوری بیاض و سواد، اینها دوتا هستن، اما در خارج دوتا وجود داشته باشند، شدت در بیاض زاید بر بیاض بوده باشد، احدی نمیتواند در این جور موارد، توجه کردید که مراتب تشکیک است، در این زاها ملتزم بشه و که این وجود خارجی دوتاست. نه، وجود همون وجود است، اتحاد وجودی دارند، غیریت مغایرت در وجود ندارد. پس الهازا در این اوصافی که حمله بر ذات الحق جل و علا می شود، اونم همینجور است، اینها تغایر مفهومی دارند. مفهوم لفظ جلاله مثلا یا ذات باری یا الواجب به ذات توجه کردید، الغنی به ذات توجه کردید، الکامل به ذات، این عناوینی که این عناوین از اینها ذات الحق جل و علا توجه کردید، ذهن به طرف او توجه کردید، بله منصرف می شود نحو انصرافی که از معنای تصوری گفته می شود، توجه کردید این غیر از مفهوم عالمون است، غیر از مفهوم قادرون است، در مفهوم دوتا هستند، ولیکن در عالم عینیت مثل همون سواد و شدیدون بیاض و شدیدون عینیت خارجیه دارند بنابر مذهب حق، چه علم و حیات توجه کردید بنابراین که حیات زاید بر قدرت بوده باشد، یا فرض بفرمایید علم و قدرتی که هست این ذات و حق و جل علا هستن بنابراین مذهب حق زاید نیستند. ایشان این فرمایش را می فرماید، می بیند که اشکال را خاص به این نحو حل بکنند، در یه عبارت هم یه اشتباهی شده است، در عبارت کفایه فرموده است بر اینکه صفات الکمال و صفات الجلال که اینها جاری می شود بر ذات حق جل و علا، در جریان اینها به ذات الحق جل و علا این مغایرت در مفهومی که از کافی است، ولو اینها اتحاد خارجی دارند، توجه کردید بنابر مذهب حق. این را می دانید که این یه اشتباه است، ایشون اشتباه قلمی است، شاید در آنکه صفات الکمال را در اصطلاح به صفات الذات می گویند و اشکالی هم که صاف سور کرده بود در صفات الذات کرده بود و در صفات الذات ملتزم شده بود که این الفاظ از معانی لغویش و منقول است به معنای دیگر، یا فرض کنید در معنای دیگر مجازاً استعمال میشه، حمل بر ذات الحق جل و علا میشود. و اما صفات الجلال که اصطلاحاً آنها را به صفات الافعال میگویند، صفات الافعال ذات زائده بر ذات الحق جل و علا هستند، مثل رحمان و رحیمی که دارد در کفایه، توجه کردید یا غفور خالق رازق و امثال اینها که اینها صفات افعال هستند، اینها تمامی زائده بر ذات هستند، مغایرت وجودی اگر معتبر بوده باشد ما بین المبدأ و ما بین الذات در آنها هم هست، توجه کردید در آنها اشکالی نبود، اشکال در صفات ذات بود، چون صفات ذاتی که هست صاف زول انزور معالجه کرد آنها را، صاف کفایم انزور بله فرض کنید توابت کرد. بله عرض می کنم، بله خب این دیگر مراجعه بفرمایید، دیگر صفات جلال رو به ما به صفات سلبیه هم اطلاق می شود، صفات سلبیه ای که هست، بله کلام در صفات ثبوتیه است، چون صفات ثبوتیه ای که گفته می شود و جزئی ها ذاتی هستند، اشکال در اونهاست، و اما اونهایی که صفات الافعال هستند که صفات جلال شامل اونها می شود، توجه شدید اونها خارج از اشکال هستند. بله برگشت نمی کنه صفات افعال معناش تقسیمش به اعتبار ذاتشه دیگه، فعل زائد بر ذات است، خلق زائد بر ذات است، مبدا هم خلق است، مبدا بله مبدا که وارد از خلق شد مثل سایر چیز است، تکلم فرض کنید بله که خداوند ذات لک و جل تکلم، لا اله الا الله، عرض میکنم مثل سایر افعالی که در ما هست، برجشت در افعال ما هم هست. دیگر توجه کردید اونجا هم همین زور است. چه زور مبدع در اون افعال، در اون مشتقاتی که حمله بر ما میشود زاید بر ذات است، در صفات افعال هم نسبت به ذات باری این زور است، اشکالی ندارد. این حرف صاف کایان هم حرف صاف سور. آه میخواید حرف درستی بزنید، این زور بزنید. این اشکال این است که بگید این صاف کایه هر چی سابقان گفته بود همه را خراب کرد. سابقان چی گفته بود؟ سابقان اگر یادتون باشد گفت مشتق نسبت به هم لابشرت است. در فرق ما بین مبدأ و ما بین ذات. گفت مشتق نسبت به هم لابشرت است. مبدع نسبت به حمل به شرط لاست. این را گفت یا نه؟ خودش هم گفت که اینجور هم بیان کردیم، خودش هم که ظاهر کلامشان بود که مراد هم لا به شرط و به شرط لا ذاتی است نه اعتباری. یعنی خود مشتقی معنایی دارد که ذات و معنا آبی از حمل نیست و سرش را گفتیم که اون ذات مبهمه که من زمیل ذات مبهمه است و توضیحش را الان انشاءالله فردا خواهیم گفت. اون ذات در معنای مشتق گفت شده است، ولیکن مبدأ چون که توش معنای ذات نیست ولو مبهمن نیست، بدون زد آبی از حمل است، حمل بر ذات نمی شود. خب وقتی که این حرف را سابقاً گفت اینجا امروز فرمود که کفایت می کند در حق حمل مشتق بر ذات که مبدأ با ذات تغایر مفهومی داشته باشد، ولیکن مبدأ با ذات اتحاد وجودی داشته باشد این عیب ندارد. خب اگر مبدأ با ذات اتحاد وجودی داشته باشد به شرط لا نمی شود. اگر درست توجه کنید چی میگم، اگر بنا بوده باشد مبدأ با ذات اتحاد وجودی داشته باشد مبدأ دیگر به شرط لا نمی شود. خب مبدأ وقتی که عین ذات شد، ذات حمل بر مبدأ می شود، مبدأ هم حمل بر ذات می شود. پس این بشرط لا کجا تشریف بود؟ چی می فرمودید که معنا خودش یه معنایی است که ها آبی از حمل است و آسی از حمل است و مبدأ حمل بر ذات نمی شود. این کلامی که ایشان فرمود یه اشکال این است که این حتم ما سبق است. پس مبدا نسبت به ذات لا بشرط شد یا بشرط لا؟ هم نسبت به هم مبدا نسبت، عرض می کنم که مبدا را که حمله بکنیم بر ذات این حمل بشرط لا است یا لا بشرط است؟ حمل کردیم گفتیم ذات الحق جل و علا عین العلم، عین القدره، قدرت را که مبدا است، عین را که هست، علم را که هست، حمل کردیم. این ها دیگر رتب یابس است، رتب یابس است، به جدت رتب یابس است. عرض می کنم یک کلمه دیگرم بگوییم. بله عرض می کنم بر این که این یه چیز واضحه است. من خیال می کردم به مجرد اشارت بله همه ملتفت می شن. آقای من مگر ایشان در ملاک حمل نفرمود دو صفحه دیگر ملاک الحمل فقط اتحاد در وجود است و اتحادی تغایر داشته باشند مفهومن اتحاد در حمل شایع را می گوییم ها. توجه کردید؟ خب وقتی که دو شی با هم اتحاد وجودی دارند از جهتی اونجا حمل می شود احدهما بر دیگری. خب الهازا ایشان که می فرماید در حمل مشتق فقط معتبر از تغایر مبدأ بازاد، تغایر مبدأ بازاد مفهومه اتحاد عینی، بلی اتحاد و عینیت مبدأ بازاد عیبی ندارد، تغایر وجودی اثنینیت خارجی شرط نیست. وقتی که این را میگوید خب مبدأ نسبت به ذات، نسبت به اضافت الحمل ها به شرط لا می شود یا لا به شرط می شود. اتحاد ملاک حمل موجود است دیگر، اتحاد وجودی است. وقتی که ملاک حمل مبدا بر ذات موجود شد دیگر این مبدا به شرط لا نمی شود، میشه لا به شرط، مثل مشتق می شود. این یه حرف. حرف دیگری عبارت از این است که بله اگر بخواهید به مرحوم آخوند بله اینجور بگید، بگید یا مرحوم آخوند این شرط را شما از کجا پیدا کردید که مبدا باید با اون ذات مفهومن تغایر داشته باشند؟ یعنی در جاهایی که بله مبدا با ذات مفهومن یکی هستند اونجا حمله نمی شود. اینجور فرمود دیگه. این شرطیت را از کجا در آوردید؟ مشتق که حمله می شود بر ذات، توجه کردید، مشتق که حمله می شود بر ذات فرمودید مبدع باید با ذاتی که از تغایر داشته باشد ولو در مفهوم. این را از کجا می جید؟ و حالا که در خودشان همیشه ولی اشاره خواهند کرد در امراتی، ما می گیم الوجود و موجودون النور و منیرون، این حمل مشتق بر ذات است دیگر، این زوره یا نه؟ مگر مبدع منیرها، مبدع که می فرماید مبدع با ذات باید تغایر مفهومی داشته باشد، مگر در این النور و منیرون یا الوجود و موجودون مبدع موجود و هاکذا مبدع منیر که عبارت از نور است اتحاد مفهومی ندارم مگر با ذات؟ بلا اشکال داره. آنی که یا مرحوم آخوند معتبر است آن این است که مبدا با مشتق باید در مفهوم تغایر داشته باشد. مبدا با مشتق، نور با منیر باید در مفهوم تغایری داشته باشد. توجه کردید تا حمل لغو نشود. آنی که معتبر در حمل است همینه که اون مبدعی که مبدع مشتق است، اون مبدع که مبدع و ماده مشتق است، اون مبدع با مشتق باید در مفهوم تغایر داشته باشن. این همه جا هست، حتی در النور و منیرون. منیر چون که مشتق است هیئت دارد، هیئتش ذات مبهمه دارد، این هیئت با ماده نوری که است با مبدع نور گهرن تغایر پیدا میکنه. این مقدار را ما قبول داریم و دلیلش هم از ما نگید که دلیل شما چیست. دلیل ما یه برهان قطعی است. اون برهان قطعی چیه؟ میگیم که مبدأ معنایی دارد، مشتق هیئت به او علاوه شده است که هیئت هم معنای آخر دارد. پس وقتی که هیئت معنای آخر دارد، معنای هیئت و ماده تغایر پیدا میکند با معنای ماده. این برهانشه، این دلیلشه، این را ما داری. و اما اینی که شما میگویید مبدع با ذات باید تغایر مفهومی داشته باشن، این دلیلش چیست؟ این دلیلی ندارد، هیچ اعتباری هم ندارد، بلکه خارجم عکسش واقع است که مبدع هم نمیشود، مشتق هم نمیشود بر ذاتی که مبدع و مشتق این همون ذات است. و خواهیم گفت خودی ایشان هم خواهد فرمود که این ارگا انها تلبس است در جواب اشکال ثانی، که ذات عین مبدع بوده باشد، اتحاد با مبدعیت داشته باشد. بعد به این حرف ما یه اشکالی شده است. این اشکال به مرحوم آخوندم هست، به حرف ما هم هست. درست توجه کنید، اشکال شده است بر این که مستشکلش هم چیز یادم نیست، چون که از دوره اصحابه ولی نقل می کنم، مستشکلش فعلا تو ذهنم نیست که چیز. این اشکال شده است. و اون اشکال این است که این اشکال شما که می گویید کفایت می کند در حمل مشتق بر ذات، که مشتق با اون مبدا توجه کردید مفهومن تغایر داشته باشند، اما مبدا ممکن است عین ذات بشود. اینجور گفتیم دیگر در حد سابق، اینجور گفتیم که مشتق می تواند بله عین مبدا، ذات می تواند عین مبدا بشود. سابق پایه گفت عین می تواند بشود وجودن، ما گفتیم عین میتواند بشود حتی مفهومه. خب اشکال این شده است که بنابراین چه جور موجود صدق بر وجود می کند، منیر صدق بر نور می کند، خب قادر صدق می کند به ذات الحق جل و علا که مرحوم آخوند گفت چون که صفت عین ذاتشه، یا عالم صدق می کند بر ذات حق جل و علا، باید ظارف هم بر ظرف صدق کند، چون که معتبر نیست در حمل مشتق بر ذات تغایر وجودی، تغایر مفهومی کافیست. مفهوم ظرف یه مفهوم است، مفهوم ظارف هم مفهوم آخر است. اون شرطی که ما گفتیم حاصل است که مبدع مشتق که بارد ذات و راوبه است غیر مفهوم ظارف است، مفهومه و خودش هم اونی که میگیم زید و ظاربون، ظارب را حمله بر زید میکنیم، این زید متلبسه به ظرف است، ولیکن این ارقا مراتب تلبس نیست، بلکه ادنا مراتب تلبس است. ارقا مراتب تلبس واجدیت و شیل نفسیهی هست، شی وقتی که خودش را دارد واجد نفس است. این را در بحثاتی خواهیم گفت، در امر ثانی مرحوم آخوندن خواهد گفت این ارقا مراتب تلبس است. وقتی که این دور شد بس بگیم از ضرب زاربون، القتل و قاتلون باید صحیح بشوند، با وجود این که کسی اگر بگد از ضرب زاربون القتل و قاتلون توجه کردید، میگن این غلط است یا نمیگن، این حمل را غلط میدونند. پس این معلوم میشود که در حمل مشتق بر ذات مجرد مغایرت مبدا با مشتق در مفهوم معتبر نیست، امر آخری هم معتبر است. این اشکالی که شده است بر حرف ما و حتی بر حرف مرحوم آخوند هم اشکال میشه، در آنکه قتل در خارج عین بله قاتل است، توجه کردید مفهومن دوتا هستند دیگر، توجه کردید، و حال اینکه این حمل مشتق نمی شود، ولی مشتق همون مبدع است منتها با شی آخری، عینیت خارجیه دارد. جواب این اشکال عبارت از این است که این اشکال وارد نیست، چرا؟ چون که انشاءالله فردا خواهیم گفت در مشتقات علاوه بر این که در اونها مبدع و ذات مبهم معتبر است، تلبس هم معتبر است، تلبس معتبر است، تلبس انهایی دارد، در بعض مشتقات تلبس خاص معتبر می شود، تلبس انهایی دارد، یه نحوه از تلبس، تلبس صدوری است که یک قسمی از انهای تلبس است. خواهیم گفت انشاءالله فردا توضیحش، در اون مشتقاتی که در تلبسی که در معنای هیئت آنها معتبر است، تلبس صدوری معتبر باشد، اون مشتقات حمله بر مبادی را می شود. از ضرب ضاربم غلط است، چون که ضارب وضع شده است به ذاتی که تلبس صدوری به ضرب داشته باشد، اون ضرب ولو ذات هم واجد نفس خودشه، ولیکن تلبس صدوری به ضرب ندارد، ضرب نمی زند، اونی که ضرب از او صادر می شود او زید است، چون که در ضاربون تلبس صدوری معتبر است و در سایر مشتقاتی که مثل ضاربون قاتلون توجه کردید اینها معتبر است، بدون جد اینها بر خود، مثلا قائد بر خود قعود صدق نمی کند، القعود قائدون، چون که واجدیت ذات شیل ذاتی ندرس نیست، توجه کردی، اونی که در اون تلبس بلقعود در ذات معتبر است، اون تلبس ذاتی را نمی گیرد، توجه کردید، اون تلبس اون حلول که می گوییم، اون حلول تلبس حلولی دیگر در واجدیت شیل ذاتی نمی شود. در اون مشتقاتی که در مبدع اونها یه خصوصیتی دارد و در هیئت اونها تلبس نحوی تلبس خاصی عقص شده است، اونجاها این حرف نمیاد. کلام در اون مشتقاتی که در معنای اونها مطلق و تلبس عقص شده است، که از او تعبیر به واجدیت للمبدع، ذاتی که واجد مبدع بوده باشد تعبیر خواهیم کرد، اونجا هاست که میگویی لازم نیست مبدع در آنجاها مغایر با ذات بوده باشد مفهومن، بلکه عینیتی که هست عینیت عیب ندارد. و این را هم جواب و اشکال دیگر هم داده شد، این که مرحوم آخوند می گفت که مبدع به شرط لاست و مشتق لا به شرط است، او را نسبت به ذواتی می گفت که تلبس به مبدع به ذاتی که هست در اونها، اون یکی از اون اقسام تلبسی که سابقا گفته بود تلبس صدوری حلولی. و اما اگر یه مشتقی پیدا کردی که اون مشتق نسبت به ذات تلبس ذات بود، تلبس وجدانیست، وجدان لذات است، نه اون مبدع نسبت به اون ذات بشرط لا نیست، اون مثل همون مشتق لا بشرط است. چه زور مشتق لا بشرط بود، مبدع هم نسبت به اون ذات لا بشرط است. توجه کردی؟ چون که عینیت خارجی دارن، چه زور مشتق عینیت داشت با ذات، خودش هم عینیت نحوی از عینیت که ذات منشأ انتزاعش بود. ولیکن در مواردی که بله مبدع نسبت مثل النور و منیرون، اونجا مبدع توجه کردید که عین ذات است، اونجا اون عینیت عینیت واقعی است. و عینیت واقعی شد خب لا قهلا لا بشرط می شود، ملاک حمل موجود می شود. پس بدون جهت این حرفی که مشتق لا بشرط است و مبدع بشرط لاست، این نسبت به ذواتی است که در اون ذوات تلبس به مبدع با اون تلبس هایی که سابقا گفته بودیم معتبر است. و اما نسبت در مقام، نه نسبت به اون ذاتی که اون ذات تلبس ذاتی یعنی واسطیت لذات کافی بوده باشد، خصوص تلبس خاصی عقص نشده باشد، نه در اونجاها نسبت به اون ذاتی که عین مبدع است اون ذات خارجن، نسبت به او مبدع هم لا بشرط می شود و هم دمید و هم نمی شود. و اما این کلام صاف فصول، توجه کردید که فرمود این الفاظ نقل شده است از معانیش یا مجازن در معنای دیگری استعمال شده، مرحوم آخوند یه اشکالی در امراتی دارد، چون که اونجا هم این حرف میاد، چون که هر دو مسئله از یه وادی واحد است، امر دومی مترتب بر این امر اولی است. اگر ما گفتیم در مشتق معتبر است مبدع با ذات دوتا بوده باشند وجودن و مفهومن دوتا بوده باشند که این بوده باشد، مشتقی که دلالت می کند بر ذات و مبدع باید یه رابطی ما بینشون بوده باشد. رابط همون قیام عرضی است فرض بفرمایید، چون قیام عرض به معروض است. اون وقت لازمش عبارت از این است که در قادر و ولعالم که حمل بر ذات الحق جل و علا می شود در حق، در اینها باید ما ملتزم بشویم به نقل یا به مزازیت. و اما اگر این حرف را از بیخ زدیم، گفتیم در مشتق نه تغایر وجودی هم معتبر نیست، تغایر مفهومی هم معتبر نیست، به این بیانی که گفتیم هر دو امر حل می شود. توجه کردید؟ من تا امر ثانی با یه توضیحی که زایده بر توضیحی است اینجا گفتیم. مرحوم آخوند در جواب صاف سود در امراتی گفته است که التزام به این چین الفاظ نقل شده است از معانی بل لغویشون در معنای یا در معنای دیگری مجازن استعمال شده است، این لازم میاد که از کار مجرد لغلغه لسان بوده باشد. بران که اگر از عالم که به خدا میگوییم یا عالم یا قادر یا حی یا متعال، همون معنای لغوی راده بشود، پس اون مطلب ما میشود. اگر غیر او اراده شده از اون غیر چیز تو ذهن ما نیست یه معنای دیگری، فقط این از کار مجردت لبلغه لسان میشود. توجه کردید؟ اون کلام صاب کفایه و اشکال صاب کفایه بر صاب فصول ولو درست نیست اون اشکالش، ولیکن دیگر حرف صاف فصول دیگر موضوع پیدا نمی کند بنابراین بر ما ذکرنا. خب اینها دایی ندارد نقل به معنای دیگری بشود بعد از اینکه مشتق به معناه لغوی قابل حمل بر ذات الحق جل و علا هست. من تا این کیفیت این هم که حمل چجور می شود،
این اتحاد وجودی چجوده است، اونها قاصر است از عقل ما، ولو کسی ادعا بکنه که من میفهمم. توجه کردید؟ این را گذاشتیم. اما امر ثانی که در مقام است و اون این است که بله بعضی ها در رد این شبهه‌ای که خواستند بگویند مبدع باید قیام با ذات پیدا کند تا مشتق حمله بشود، در خدا عند متعال قیام مبدع به ذات نیست، بعضی ها خواستن این را حل بکنند، گفتن اصلا در حمله مشتق به ذاتی معتبر نیست که مبدع با اون ذات قائم بشود. مبدع باید در خارج وجود پیدا کند، اما قیام با اون ذات داشته باشد این معتبر نیست. مثلا ما میگوییم الله متکلمون، تکلم با خداوند قیام نداره. قیام از تکلم با شجر است که صوت از قائم به اوست، به شاخه ها یا برجه های اوست قیام دارد. پس میبینید که مبدع قیام با ذاتی دارد، ولیکن مشتق حمله بر ذات دیگر میشود، میگن الله متکلم. بنابراین که تکلم بعضی ها خیال کردن از صفات ذات است. توجه کردید که کأن اشکال صفات ذات را هم حل می کند. بله تکلم فرض کنید حمل بر ذات بایی تالا می شود، ولیکن قیامش با غیر است. و ها کذا گفتن بله تکلم به این معنا نیست، اون یه تکلم این در چیز است دیگر، در کتب متکلمین هم او به اون معنا نمی شود. ولیکن بله این شبه را حل کردن، این زور حل کردن که بس مبدع با چیزی قائم می شود ولیکن مشتق حمله بر ذات دیگر می شود. و هاکذا فرض بفرمایید، میگن فرض بفرمایید گفتن که از ضرب مولمون، از ضرب مولمون. این می بینید که علم با چی قایم است در خارج؟ با اون کسی کتک خورده است، او میگه گوشم دردی که توجه کردید علم با او قایم است. و حال این که حمله میکنند مشتق را مولم را بر ضرب، پس که اون ذاتی که مشتق به او حمله میشود، توجه کردید قیام مبدا با اون ذات معتبر نیست. پس به این هم حمله کردن که به خداوند متعال این اوصافی که حمله می شود توجه کردید، بله قیام مبدع با ذات معتبر نیست. این اینجور حل کردن. صاف سورم با همون حل کرده است. اینها از معانی لغویه منتقل شدند به یه معنای دیگر. مرحوم آخون در کفایه این اشکال را به اختلاف مبادی و به اختلاف تلبسات حل می کنه. میگوید همیشه معتبر است مبدع باید با ذات قیام داشته باشد. حتی در مثال فرض کنید توجه کردید این که میگویند بر این که از ضرب مولمون، اون علم توجه کردید علم قیام به ضرب دارد، اما اون قیامش قیام اون حلولی نیست، قیام حلولیش با زید است، با اون کسی کتک خورده است. اما قیام استاریش که موجود علم است، توجه کردید موجود علم خب ضرب است دیگر، از هر ضرب است در اون شخصی که واقع می شود، موجودش خود ضرب است. اون قیام بله ایجادی قائم به ضرب است، از ضرب مولمون صحیح است. و ها کذا در اون جایی که حمله می شود مشتقی با ذاتی، چون که قیام تسبیبیش با اوست، قیام ایزادیش با اوست، مثل الله تبارک تعالی متکلمون موجود صوت و خالق صوت در شجره خداوند متعال است، و به اون اعتبار اطلاق می شود به متکلم به مواردی که تکلم تسبیبی بوده باشد، من تا تکلم متکلم مباشری اون هم هست. توجه کردید غالبا همونجور حل می شود. غرض به اختلاف المبادی و به اختلاف تلبسات این اشکال را می خواد حل کند. مراجعه به کلام صاحب کفایه بفرمایید، ببینیم که با اون حل می شود با کلامیشان یا حل نمی شود.